بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عهد سامعكم واللعن على عهدهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نظریه محقق اصفهانی بود در باره حدیث کل شیء مطلق. قبلش فرمایشی از مرحوم آقای شیخ رو عرض کردیم و مناقشه ای از صاحب کفایتشون شد که آقای خویی جواب دادن. یه مناقشه دومی هم آقای نهاینی ذکر کردن که اون مناقشه هم آقای خویی بهش ایراد گرفتن و منشأ فرمایشاتی که آقای خویی به عنوان ایراد به میرزای نهاینی مطرح کردن نظریه محقق اصفهانی بود. دو تا مطلب تو نظریه محقق اصفهانی بود که گفتیم خیلی مهمه. یکی در مورد ورود که اینجا ورود بشه معناست که شون معنی وصول گرفتن نه به معنی صدور. یه نکته دیگه هم این که این اباحه رو چی باید بگیریم. اباحه رو اباحه واقعیه نمیشه گرفت، لا حرجیت عقلیه هم نمیشه گرفت، بعد اباحه ظاهریه بگیریم. یه برهان عقلی هم برای این امر آوردن. آقای خویی مطالب محقق اصفهانی که گرفتن تو یک جا با ایشون مخالفن و بعدن هم ایراد بعض الاساطین رو که بر محقق اصفهانی میبینید، میبینید تو همون یه جا ایشون ایراد گرفته به محقق اصفهانی. البته چند تا ایراد دارن، یکیش همونجاست، یعنی تو نحوه تقریر متفاوته. فعل جمله خدمتون عرض کنم، خلاصه کلامو اول عرض کنم بعد وارد مطلب بشیم. مرحوم آقای خویی اومدن گفتن که اگر شما این ورود رو حتی یرد فیه نهی کل شیء مطلق، هر چیزی مطلقه مباحه، حالا یا بالله رجیه عقلیه یا اباحه واقعیه یا اباحه ظاهریه، هر چیزی مطلقه، حتی یرد فیه نهی، این یرد رو اگر به معنای صدور نهی بگیرید، باید اینجا کل شیء مطلق رو یعنی مباح واقعی بگیرید. این حرف بود که آقای خویی زدن، اینجوری تقریر کردن. ولی که از محقق اصفهانی حرفشون یه مقدار فرق میکرد. ایشون فرمودن اینجا اگر ورود رو به معنای صدور بگیرید، نه باید لاحرجیت میگیرید، لاحرجیت عقلیه، نه اباحه واقعی میتونید بگیرید، نه اباحه ظاهری. دوتا شرط کردن، یعنی اصلا اباحه شرعیه نمیتونید بگیرید. مرموهای خویی این ایرادو دارن که انده تو نحوه تقریر این تفاوتو داره که نه، اگر ورود رو به معنای صدور گرفتیم اباحه واقعیه میتونیم بگیریم، ولی که غلطه، اباحه واقعیه لغوه، اینجا به چه درد ما میخوره. کمان که اون لاحرجیت عقلی هم به تبع محقق اصفهانی فهمن که امام علی السلام در مقام بیان حکم شرعیه، نه بر بیان مقام بیان لاحرجیت عقلیه. امام اومدن کلام حکم شرعی به ما برسونن. ظاهر اینه که کلام امام علیه السلام رو ما باید حمل بکنیم بر چی؟ حمل بکنیم بر احکام شرعی، نه لاحرجیت خلاصه کلی که در قبال حضر عقلی هستش. شاره یه لاحرجیتی مثلا قبل از بیان احکام قرار داده باشه، حالا به عنوان لاحرجیت عقلیه. این فرمایش محقق اصفهانی تفاوتش با فرمایش مرحوم آقای خویه. آقای خویی نهایت امرادن گفتن که چون ما میبینیم که اباحه عقلیه اینجا خلاصه جور در نمیاد، نتیجه نخواهد داشت، به عنوان ایراد به آقای نهاینی اومدن گفتن و به تعبیر خودشون از واضحات است، لایم بغی صدوه عن الامام علیه السلام، که به اصطلاح به تعبیر ایشون صادر از امام علیه السلام هم نمیشه، که حضرت بخوان بیان حکم اباحه واقعیه رو بیان بفرمان، بفرمان که هر جا نهی نبود اباحه اباحه واقعیه است. خب بعد این خیلی واضحه، مسلمه، هر جا نهی نبود اباحه میشه اباحه واقعیه دیگه. سعودر تو عالم سعود نهی صادر نشده، اینو ما باید بگیم اباحه واقعیه است. تو مقام اثبات هم همینو میاد تایید میکنه، این گفتن نداره، ایشون میگه این لغوه. پس بنابراین ما باید بیایم این ورود رو به معنی اصول بگیریم. و این نهی هم نهی حکم ظاهری بگیریم، مباح ظاهریه. محقق سوهانی میگم بیانشون با ایشون این تفاوتو داره. اجمال بیان محقق سوهانی رو گفتیم، هم به از جهت عرفی استدلال کردن که ورود به معنای وصول است، هم با این برهان عقلی گفتن اگر ورود رو به معنای وصول نگیرید، به معنای صدور بگیرید، به مشکل برمیخورید. این اباحه میشه لاحرجیت. این لاحرجیت چند اشاره نیست. حالا آقای خویی اضافه کردن اباحه واقعیه بخواد بگیریدم، این مشکل رو داره، به همین بیانی که تو جواب آقای نهنگی فرمودن. حالا ببینید تفصیل بیان محقق اصفهانی اینه، چون بیانشون دقیقه، من از رو خود عبارت محقق اصفهانی هم اینجا رو تطبیق میکنم خدمتتون. ببینید میگن تحقیق مقام اینه که مراد به حتی یرد فیه نهی تارتن هول ورود فی نفسه، اسمش گذاشتن ورود فی نفسه، که این مسابقه با صدوره، یعنی ورود بدون متعلقش رو خواهی در نظر بگیری، که بعد اینو مفصل رد میکنن. حالا آخر عبارتشون هم که رسیدیم باز دوباره یه بیان دیگه میارن، خیلی بیان دقیقی، برای اینکه مطلب رو رد کنن که خلاصه این همچیزی نمیشه ما ورود فی نفسه رو بیان بگیریم. اخرا ورود بر مکلف، ببینین متعلق رو ذکر میکنن، ورود بر کی؟ بر مکلف، که این مسابق میشه با مسئله وصول. میفهمن اونی که به درد ما میخوره اباحی اون چیزیه که لم تصل حرمته الی المکلف، اونی که حرمتش به مکلف نرسیده، واصل نشده، این به درد ما میخوره. چون ما الان تو مقام براعت هستیم، میخوایم بگیم که هر وقت حرمتی به من و شما نرسید ولی بخواد صادرم شده باشه، اینجا شارع حکم به اباحه فرموده، نه اباحی ما لم یستر فی نهیون واقعا، نه اینکه بگیم واقعا نهی نرسیده شاره حکم به اباحه کرده. خب این خیلی به درد ما نمیخوره، یه چیزیه که اگر تو روایت هم نرسیده بود هممون با هم دیگه میشستیم دور هم میگفتیم احکام خمسه است، پنج تا حکم داریم، فرض میکنیم که اینجا وجوب استحباب که نیستش، که یا کراهت که نیست، صحبت سر یه نهی تحریمیه. حالا اگر خدا نهی تحریمی رو نیاره لابد اینجا میشه مباح دیگه، درست یا نه؟ نهی وارد نشد پس میشه انشالله این مباح. چه مباحی؟ مباح واقعی است اگه واقعا صادر نشده باشه. یخ میگیم به ما نرسیده باشه، بعد بگیم ظاهری، چون نمیدونیم شاید واقعا نهی صادر شده. اما وقتی که صحبتمون از صدور نهی بوده باشه، درسته؟ تو مقام اثبات نیستیم در میون ادله بگردیم ببینیم نهی هست یا نه. نه، در مقام صدور، در مقام ثبوت بگیم نهی صادر نشده. خب این میشه اباحه واقعیه. دیگه نیازی هم به این روایت نداشتیم، خودمون میفهمیدیم. یه چیزی نیستش که به هر حال ما نتونیم بفهمیم و نیازی بوده باشه که شارع بیان کنه. برای همینم هم بعد ایراد میگیرن یعنی این دلیل نیست. خب صفحه بعد ببینید توضیحش اینه که ما اباحه دو جور داریم. یکی به معنای لا حرج من قبل المغلا در قبال حظر عقلی. شارع یه لا حرج عقلیه‌ای قرار داده در قبال حظر عقلی. این عقلیه که میگم جهت داره با این، در قبال حظر عقلیه. ببینید در قبال منع عقلی شارع این رو، این لاحرجیه که به تعبیر این لاحرج عقلیه است، اینو مولا تایید کرده، داره اینو مولا بیان میکنه. لکونهی عبدن مملوکن، اون حضر عقلی برای چیه؟ برای اینکه عبد مملوکه که یه بقیه یکونه ورود و صدور و رأی مالکه، همه کاراش از رأی مالک باید بوده باشه، لذا حضر عقلی رو ما داریم. مقابل این حضر عقلی میخوایم بگیم یک لاحرجیتی هست، این یه فرض. فرض دوم اباحه شرعی است، که این اباحه شرعیه در قبال حرمت شرعیه که ناشی از مفسده ملزم است. بعد میفهمن وحیه تارتن اباحتون واقعیه ثابتتون لذات الموضوع ناشعتون انلا اقتضاییت الموضوع لخلو وحیه ان المسلحه دبل مسلحه. این خیلی دقت کنید، اباحه واقعیه لا اقتضاست. اباحه واقعیه یعنی توش مسلحت و مفسده نیست. حرف محقق اصفهانی اینه، که اینم بعد بعض الاساتیم به این حرف هم ایراد دارن ها. این حالا ایرادشون من خیلی زودترم بگم اشکالی نداره. ببینید اباحه واقعیه رویشون میفهمن لا اختزائه مسئله مفسدت نداره. بعض و اساتین بعد میان ایراد میگیرن، میگن اباحه واقعی گاهی وقتا هم مصلحت داره هم مفسده داره، اما تا اینا برابر شده، وقتی برابر شده هر دو هم دیگر خونسا کردن، مصلحت واقعی خارج، مصلحت واقعی خارج شد و حکومه اباحه کرده. یعنی الزامن این نیستش که مصلحت و مفسدت نداشته باشه، نه مصلحت نه مفسده، اینجوری نیست الزامن. گاهی وقتا این فرض مفسده چیز خیلی مهمی نیستش. فرض دوم اباحه ظاهریه‌ای که ثابت شده برای موضوع به ما هو محتمل الحرمت و الهلیه، که این منشأش اون مصلحت تسهیله، اما یقتضی تسهیل و علل مکلف به جعله مرخصا فیه، این همون مصلحت تسهیله. این دو تا فرض. پس ببینید فرض اول لا حرجیت، فرض دوم اباحه شرعیه که تارتا واقعی است تارتا ظاهریه. محقق اصفهانی فهمن اباحه‌ای که قابل است که لعیقه یا به عدم صدور نهی، واقعا اون اباحه معنای لا حرجه نه اباحه شرعیه. اینجا آقای خویی میفهمیدن قبلا تو تقلیشون میفهمیدن اباحه واقعی است نه اباحه ظاهریه، ایشون میفهمن که این اباحه معنی لا حرجه، اباحه شرعیه نیست، چه ظاهریه چه واقعیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. میخوان حالا یه بیان بیارن که نه اباحه واقعی است نه اباحه ظاهری، یعنی اگر ورود و به معنای صدور گرفتی اباحه واقعی نمیتونی بگیری، اباحه ظاهری هم نمیتونی بگیری. اما اباحه واقعی چرا نمیتونی بگیری؟ همون فرض خودشون میفهمن فرض اینه که اباحه واقعی ناشی از لا اقتضاییت موضوعه، یعنی تو این موضوع اقتضایی وجود نداره، پس اصلا معنا نداره تو جایی که اقتضایی وجود نداره ما تو اینجا بیاییم مقیاش بکنیم به این فرض که بگیم که اگر توش یک نهی نیاد، نه یعنی حرمت، حرمت یعنی اقتضا، این اصلا ذاتش لا اقتضاه، بگیم هر چیزی مباح واقعی است یعنی توش اصلا اقتضایی نیست، تا این که به عنوان مقیا، با چون ببینید عبارت به عنوان مقیاست، تا کدوم غایت؟ تا غایتی که نهی درش نرسه، که نهی چیه؟ اقتضای مفسده است، اونم اقتضای ملزمه. میفهمه این که خلف فرضه. وقتی شما فرض اول اومدید گفتید که اینجا لا اقتضاست، اونا به عنوان غایت این نمیتونی بیان ذکر کنی. او فرض اقتضاییت موضوع که به معنی اقتضای مفسده است که نمیتونه غایت فرض لا اقتضا بشه. یه انقلت به خودشون میزنن که شاید تو ذهن شما بیاد. شما میگید خب لا اقتضاییت ذاتیه، منافات با عروضه عنوانی که مقتضی حرمت بوده باشه نداره، یک چیزی ذاتاً لا اقتضا داشته باشه به جهت یک عنوان دیگه‌ای حکم حرمت در موردش بیاد که اون حکم حرمت اقتضاییه. ببینید ایشون جواب میده، میگه شما دارید اینو به عنوان غایت اون لا اقتضا قرار میدید، عنوان دیگه رو که ما هم قبول داریم، صحبت سر اینه که عنوان دیگه نباشه، سر خودش بخواد بیاد غایت برای همون خلاصه لا اقتضاییت باشه، یعنی هر چیزی مباح واقعی است تا اینکه، خب این لا اقتضا بوده دیگه که مباح واقعی بوده، این مباح واقعی استمرار داره تا اینکه یه نهی در موردش برسه، نهی حرامی، خب نهی حرام اقتضاییه دیگه. این فرض اینه که این چیزی که مباح واقعی بود موضوعش لا اقتضا بود، نه مصلحت داشت نه مفسده، همجوری مسئله نداشت و همینجور اباحه واقعی ادامه داشت تا یه جایی رسید که همینی که لا اقتضا بود در موردش نهی صادر شده، دمد خودش، نه دمد یه عنوان دیگه یه موضوع دیگه، دمد خودش یه نهی صادر شده. خب نهی چیه؟ نهی اقتضاییه که اقتضای مفسده است، اونم به عنوان ملزمه، و من اینجور در نمیاد، عنوان دیگه باشه ما هم قبول داریم. میفهمن مثل عنوان غصب، عنوان غصب فرق است که تو خود همون چیزی که لا اقتضا بود یه دفعه نهی بیاد، یعنی تا حالا مباح واقعی بود یه دفعه شاله از این به بعد گفت حالا حکم شد حرمت، حتی یه دفعه نه، قبل اینکه شاله تو همون خود تو خصوص همین موضوع که حرمت رو بکنه این مباح واقعی است، اصلا جور در نمیاد به تعبیر محقق اصفهانی. بله اگه یه عنوان دیگه ای بوده باشه، مثلا یه عنوان دیگه ای بوده باشه برای این منطبق بشه اون اشکالی نداره، مثلا یه دفعه این فعل بشه غصب، چون که اینو ما همه تو ذهنمون میاد این اشکالی نداره، اما خود همونی که مباح واقعیه و همون عنوان اولیه خودش، چون اباحه واقعی مال عنوان اولیه شی بود دیگه، درسته، این شی به عنوان اولیش مباح واقعی بود تا یه زمانی که توش یه نهی وارد شد، یه دفعه به عنوان اولیش شد حرام. میفهمن اینجور در نمیاد، این حرف غلط. حالا یه فرض دیگه ای هستش که فرض دیگه رو ذکر میکنن ها، برای اینکه تو ذهنتون باشه. من مقدمه میگم، یه وقتی که میگیم شاره در مقام تهدید موضوع، یعنی میگه که اگر نهی وارد شده بود میشه حرام واقعی، معلوم میشه که این اقتضائیه. نهی وارد نشده بود این میشه مباح واقعی. این مرمسوانی رد نمی کنه با میگه این میشه، چون این تقسیمه. یعنی اگر نهی وارد، یعنی تو مقام تقسیم میتونید اینجوری تعبیر بکنید، بگید اگه نهی واقع شده یعنی این لائق، این اقتضائیه، اقتضای مفسده داره. اگه نهی وارد نشده این اباحه واقعی است. اما دیگه اینجا غایت نیست با. این تقسیمه با. غایت که شما اینجا گفتید، حتی غایته، غایت معناش چیه؟ یعنی همین شی به عنوان اولیش توش اقتضای مفسده نبود، تو طول زمان همجوری اقتضای مفسده نبود، رفت جلو رفت جلو رفت جلو، یه دفعه همین شی به عنوان اولیش یه دفعه حکم حرمت در موردش اومد تو شهر. میگه برای چی؟ شما فرض کردی این موضوع، این شی اقتضا توش نیست، یه دفعه گفتی حکمش میشه اقتضای الزامی مفسده. این جور در نمیاد. اینو میشون دارن میگن جور در نمیاد. میخوام بگم چیز دیگه تو ذهنتون نیاد، چیزهای دیگه درست هست تو بیان این مسئله. مثلا هم فرض کردم عرض کردم، و همچنین میتونه با عنوان بوده باشه. محقق اسفانی فرمان فرقون، ببینید لا یقال، از اول بخونم اینو، لا یقال لا اقتضائیته من حیث ذاته لا تنافی عروض عنوان علی یقتضی الحرمه. معلوم اسفانی که اینو قبول داریم، فرمان نه الا ان الذي يرد فيه نهي اون عنوان است، العنوان الذي له اقتضاء الحرمه، لا ان النهي يرد في مورد الاباحه. معنی این که نهی يرد في مورد اباحه واقعی اینه که همین شی به عنوان اولی همین جوری مباح بود، لا اقتضایی بود، لا اقتضایی بود، تو طول زمان تا یه جایی رسید که همین شی به عنوان اولی یه دفعه حکم شد حرمت، مثل نسخ میشه، یه چیزی شبیه نسخ میشه. توجه این؟ اینی که ایشون میگن جور در نمیاد، یعنی انگار نسخ صورت گرفته، حکمش همینجوری تو طول زمان لا اقتضایی بوده، رفته جلو با همون عنوان اولی یه دفعه شده چی؟ یه دفعه شده حکمش برمند. یه حالتی مثل نسخه. میگن اینو ما داریم میگیم جور در نمیاد. اگر نسخ بوده باشه قبول داریم، اگر نسخ نبوده باشه مثل چیه؟ به تعبیر ایشون خلف اون فرضه یا اقتضائیته، خلف فرضه. اینو روش تعمل کنید، ایشون اینو میخواد بگه. و الا ببینید مثال میزنن، فرق بین این که نهی در مورد اباحه وارد بشه کما اینکه ظاهر خبره، و بین انطباق عنوانی که ورد فیه نهی علی مورد اباحه، مثل ما مثلا مباحه اما غصب حرامه، و انطباق عنوان غصب بر ما لا یقتضی صدق ورود نهی فی الماء المغصوب. ببینید این آب مباح، یه دفعه تصرفش بکنی بخوری مباح، درست، تصرف در این آب اباحه واقعیه داره، اما یه دفعه اگه غصب شد، غصب یه عنوان دیگه ای اون که مسلمه همه ما قبول داریم. ظاهر اینجا اینه که خود همون شی به قول میرزای نانی چی میگفت اون بزرگا وقتی صحبت شی میکردن، شی به عنوان اولی، شی به اون عنوان اولیش یه دفعه میخواد بشه حرام. اینو بخوایم معنا بکنیم اینجور در نمیاد. اما عنوان دیگه ای داشته باشه، این به عنوان ثانویش به عنوان غصب، معلومه که اشکال نداره، حرمت رفته رو عنوان غصب، رو شی به عنوان اولی دیگه نرفته، میتونه حروم بشه، به عنوان غصب حروم بشه، اون اشکالی نداره. معلومه اسمانی فهم اون اشکالی نداره، اون از باب انطباق عنوانی که وارد شده برش، نه بر مورد اباحه، نه بر اون عنوان وارد شده، به خود شی به عنوان اولش وارد نشده. این خلف، خارج از بحث ماست، خارج از مورد روایته. ایش میفهمن هازازا اورید ما هو ظاهر الخبر. وقتی ظاهر خبر رو بخوایم بگیریم اینجوریه که اباحه غایتش ورود نهی. ببینید این حرفایی که محقق اصفهانی زدن بر اساس اون غایته بود، شما غایت رو این قرار دادی، حتی یل دفیه نهی. ظاهر غایت اگر ما بخوایم بگیریم، این ورود رو به معنای صدور بگیریم، این اباحه رو شما خواستی اباحه لا حرجی بگیری، ما گفتیم که این شأن شعار نیست. اگه اباحه واقعی هم خواستی بگیری میگیم این مشکل رو داره که اباحه واقعی لا اقتضائه، یه دفعه مثل نسخ باید بشه اقتضائی، خلف فرضه. فرض قبلی ما چی بوده؟ لا اقتضائی بوده، یه دفعه باید بشه اقتضائی، به عنوان اولیش بشه اقتضائی. این جور در نمیاد. محقق اصفهانی اینو میفهمن این حالت خلف فرض داره، یعنی مثلا
دو مقام جعل
هستن، مقام اقتضا رو رد کرده، مقام انفاق و جعل رو داره. بله بله، جعل ایشون گفتن جعله، جعل حرمته، حرمت میشه اقتضایی. دارن میگن همون حرمتی که جعل شد در مقام جعل، این حرمت اقتضاییه. جور در نمیاد که یه چیزی مباح واقعی بوده باشه یه دفعه همین شی به عنوان اولی بشه حرام، به همون عنوان اولی ها، یعنی مثل نسخ شده. چرا؟ چون منشأشون با هم نمیسازه. اون اباحه‌ای که شما گفته بودی معنیش این شه که این لا اقتضایی است، این حرمتی که بعدن اومدید فرمودید معنیش میشه اقتضایی. بله همین فرما شما رو فهمید، دارن تو مقام جعل صحبت میکنن، اما میگن تو مقام جعل این دوتا با هم نمیسازه. چرا؟ چون اون اقتضایی اون لا اقتضاییه، مبانیشون با هم نمیسازه. لازمش اینه که اون میگه متعلق من لا اقتضایی، اون میگه اقتضای مفسده داره، بعد نسخ صورت بگیره تا یه همچه حکمی، یه همچه بیانی صادر بشه. بعد اینو تأکید میکنن، میگن ما این حرف رو زدیم بر اساس اینکه اینجا یه غایتی رو در نظر بگیریم. و اما ازا اریده به ورود نه تهدید و تهدید الموضوع یا تقلید موضوع، این اشکالی نداره. با اون موقع خلاف فرض مغیا بودنه، ظاهر اینه که اینو غایت بگیریم، درسته؟ در مقام تهدید. خیلی از ماها تو ذهنمون این فرض اومده بود، محقق اصفهانی فهم این فرض خلاف اون غایت بودنه. معمولا ما تو ذهنمون اینه، تو اباحه واقعیه، یعنی تو مقام تهدید موضوع. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که حرمت اومد میگیم این حرام، نیومد میگیم این اباحه واقعی، درسته؟ تو ذهنمون ناخودآگاه انگار داره سوال تقسیم میکنه. تو بحث اباحه واقعیه و اگر اباحه ظاهریه نگیریم بخوایم اباحه واقعی بگیریم، بله دیگه شارع داره موارد رو تقسیم میکنه. فقط اینجا کلمه غایت رو نباید به کار بود، حتی نباید بیان میکرد، چون حتی معنی غایته، مغیا کرده اونو. اما باید اینجا بگیم حتی رو دیگه خلاف ظاهرش حمل بکنیم، بگیم مراد ما در مقام تهدید موضوعه. یعنی هر جا عرضم به حضورتون نهی اومده بود اینجا میشه اقتضایی، هر جا نهی نیومده بود میفهمی اینجا میشه لا اقتضایی، میشه اباحه واقعیه. اینو در مقام تهدید میتونیم بگیریم. اگر اورید به ورود نهی تهدید الموضوع و تقییده بن یکون المراد انما لم یرد فیه نهیون مباحون، هر چی که نهیش وارد نشده مباح به اباحه واقعیه، و انما ورد فیه نهیون لیس به مباحن، اون دیگه حرامه، مباح نیست. فهو و این کان به نحو المعرفیه فلا محاله یکون و حمل الخبر علیه حملن علا ما هو کل بدیهی. یعنی شاعر داره با معرفی میکنه یاد میده، این میشه یه حمل بدیهی رو داره شاعر ما با یاد میده. لا یناسب شأن ما، این مناسبه با شأن ما نیست. این همونه که آقای خویی تو بحث اباحه واقعیه اومدن بیان کرد، اگه خواستی اباحه واقعیه بگیری این شأن امام علیه السلام نیست که بخوان بیان اینو به ما بگن یه امر خیلی بدیهی رو جمع کردن. مرحوم اصفهانی هم بحث لاحرج رو گفته بود، هم اباحه واقعی راه خویی، این اباحه واقعی هر رو مطرح کرد. فقط ببینید دو تا نکته گفتن، ازا اورید به ورود نه، یکی تهدید موضوع، یکی تقیید موضوع. تقیید موضوع یعنی چه؟ تهدید موضوع به این بیانه که، یعنی عرض کردم خدمتتون، اما تقیید موضوع به چه معناست؟ تقیید موضوع رو یه دقتی بکنید، می فهمن مثلا شارع حدیث زدن شو احکام خمسه رو حسب ظاهر این آقایون زدن میگیرن، ولی خود محقق اصفهانی یادتون بوده باشه تو بحث اجتماع امر نگفتیم که احکام خمسه اینها با هم، اینا هم گفتن متضاده، ایشون فهمن تضادی نداره. مرحوم اصفهانی فهمن احکام خمسه مال عالم اعتباره، در عالم اعتبار تضادی نیست. قبلا تو بحث اجتماع امر نه اینو خوندیم یادتون بوده باشه. اما به حسب ظاهر دارن رو مبنای اینا میگن اگرم تقیید موضوع رو اینجوری اومدید گرفتید که مثلا میخوان بگن احد ضدین به عدم ضد دیگر مقید است، یعنی بگیم مباح واقعی مقید به اینه که ضدش نباشد، یعنی حرام نباشد، نهی نباشد. اینجوری بخواید معنا بکنید، خصوصا و بقاءً نباید نهی بوده باشه. اینو مثلا این معقول نیست، این حرف معقول نیست، چون اینا باز گفته میشه. گاهی وقتا میگن عدم ضد و مشروطش میکنن به ضد و مشروط میکنن به عدم ضد آخر و عدم اون ضد رو به وجود ضد آخر. این شرط رو به اجازه ذکر کردن. این معنی سوالی فهمن اگه اینو بخواید بگید این معقول نیست، تقیید بخواید بزنید این مغیا بودنتون به معنی تقیید بوده باشه، این معقول نیست. باز اون تهدید معقول بود. حالا بعضی میگن خلاف ظاهره، شاید بعضی هم میگن غایت برای بیان تهدیدم میاد، خلاف ظاهری هم نیست. همین مطلب بالایی رو با بعضی هم میگن خلاف ظاهرم نیست. حتی مثال آیه وضو، ببینید تو آیه وضو وقتی که داره صحبت از شستن دست میکنه الی المرافق، میگن این برای بیان تهدید، خلاف ظاهرم نیست. چون گاهی وقتا به عنوان جهت که ذکر شده یا به عنوان غایت که ذکر میشه برای مقام خلاصه چیه؟ برای مقام تهدیده. این تهدیدش از همونا بوده، مثل در آیه‌ای که برای وضو گرفتنی که میگیم الی المرافق، جهت رو نمیخواد بیان کنه، برای بیان تهدید موضوعه. شبیه همون حرف رو اینجا تو تهدید زدن، اون خوب بود، میتونست یا خلاف ظاهر بگیرید یا خلاف ظاهرم نگیرید، اما فقط میگفتیم شأن امام علیه السلام که این مطلب رو بخوان بیان بکنن برای ما، مطلب بدیهیه، خودمون میتونستیم بفهمیم. اما این دومی تقیید موضوع حد زدن به اینکه اون یکی زده نبوده باشه، فهمانی معقول نیست. اصلا واقعش رو بخواین، عدم زد شرط وجود زد نیست، نه حدوثن نه بابا زدن، یکیشون شرط در وجود دیگری نیست عقلا. اگر بخواید اینو بگید اینم غلطه. پس معنایی نیست برای تقیید موضوع اباحه و عدم ورود نه حقیقتا. اگه بخواید اینجوری معنا بکنید نه، این من برای شرطیت دیگه. اگه بخواید بگید باید حتما مقید باشد، از باب شرطیت دارید میگید که بعضی‌ها گفتن عدم ضد شرط در وجود ضد است، که اینم حرف غلطیه، عقلا حرف درست نیست. قبلا تو بحث ضد هم بهش اشاره شد. پس بنابراین اباحه به اباحه واقعی شما نگیرید، اون معنای قبلی رو خواستید بگیرید که گفتیم اشکال داره. لا اقتضا با اقتضا، دقت، لا اقتضا با اقتضا جور در نمیاد، خلف فرضه، مثل نسخ میشه. به معنای تهدید خواستید بگیرید، معنای تهدید طوری نیست، اشکال نداره، معنا میده، اما شأن امام علیه السلام نیست، هم حرفی های خویی دومدن زده. به معنای تقیید موضوع احد و زدن به زده به عدم زده آخر بخواین بگیرید، اینم معقول نیست. پس سه تا چیز تو این قسمت اومدن در باهای واقعیه گفتن. فرض اول داشت، شی به عنوان اولیش تا حالا مباح بود، یه دفعه به همون عنوان اولی بشه حرام، یعنی موضوع اقتضایی که فرض اقتضایی، موضوع لا اقتضایی رو باید فرض اقتضاییت توش بکنید، مثل نسخ میشه، اینجور در نمیاد، خلف فرضه، الا اینکه شما بخواید نسخش بگیرید، که اینم مسلم این روایت در مقام بیان نسخ نیست، میدونیم این روایت در مقام بیان نسخ نیست، پس خلف فرض جور در نمیاد. این دومیه رو بخواید بگیرید به معنی تهدید بخواید بگیرید، طوری نیست، معنا غلط نیست، معنا درسته، ولی که شأن شعاره این نیستش که بخوام بیان اینو برای ما بیان بکنن به عنوان تهدید بین اباحه واقعیه و حرمت واقعیه. شعاره مده این روایت به این مهمی رو برای ما بیان کرده که بخواد تهدید بکنه جایگاه حرمت واقعی و اباحه واقعیه رو. به نظرتون میاد این بوده باشه؟ کندهو به قلعه خوی سمره نداره اینو بخواد شعاره بیان کنه، ظاهرن شعاره اینو نمیخواد بیان بکنه، یه امر خیلی واضحیه. به لعنای تقلیدم بگیرید، تقلیدم جور در نمیاد. پس اباحه واقعیه رو سه تا مطلب تو ذهنش گفته بودن. ببین آقای خویی اومد از لای حرف محقق اصفهانی یه فرضش رو گرفت، اون یه فرض رو مطرح کرد و برامون یه فرض هم به همین اشکال لایناسب شأن امام و لغویت و اینا رو اومد مطرح کرد. اما حرف محقق اصفهانی یه مقدار پرتر بود، این حرف محقق اصفهانی پرتر بود. اما میرسیم به اباحه ظاهریه. اگر صدور رو خواستید، اگر ورود رو خواستید صدور بگیرید و این اباحه ظاهریه بگیرید، ایشون میفهمن که اینی که شما دوباره اباحه ظاهریه رو مغیا بکنید به اینکه نهی صادر نشده باشد، اینم غیر صحیح من وجوه که اینو صحبتش کردیم. چون واقعا اصلا معنی نه، شما بیاد بگید که این اباحه ظاهریه است، بعد تا کجا؟ تا جایی که نهش صادر نشد. من چه میدونم نهش صادر شده یا نشد؟ از این حرف رفته. اگه حکم باهزاری هست، باهزاری مقیا نمیشه به اون چی که در مقام واقع از ناحیه شارع نهش صادر بشه منم خبر نداشته باشم. خب من خبر نداشته باشم میشه این اباحه واقعی دیگه نباشه؟ خب من که خبر اباحه ظاهری نباشه؟ اباحه ظاهری شارع برای من آورده، بعد بگه غایتش اینه که من تو مقام واقع یه نهی صادر بکنم. خب میگم من بدبختی بیچاره از کجا بفهمم که شما این نهی صادر کردی که بفهمم این اباحه ظاهری من تموم شد؟ این چه نوع غایتیه که من خبر ازش ندارم؟ شما برای من حکم ظاهری جعل کردی، فقط غایتش قرار دادی که من هیچی خبر ندارم دیگه. خب من چیکار باید بکنم؟ اینکه من هیچ وقت راهی ندارم پیداش بکنم که فهمم صادر شد یا نه. من حواسم به اینه که به دست من رسید یا نه، میگردم میگم آقا برای من صادر شدن رو نگین، من میگردم همه جا حالم در مزان پیدا کردن ادله همه جا رو تفحص میکنم که ببینم چیزی پیدا بکنم یا نکنم. اما شما مقیاس بکنی اباحه ظاهریه رو به اینکه در مقام واقع شما در اصل معصومین یه نهی صادر کرده باشی، خب من چیکار بکنم؟ چطوری بفهمم اینو؟ ببینید اینم جور در نمیاد. ورود اگه من یه صدور کردی این اباحه ظاهریه نمیتونی بگیری، اصلا غلط. این دیگه خیلی غلطه. دو تا صورت و سه تا صورت هم نداره، مثل اباحه واقعیه نیست که سه تا فرض براش بیان کنن. این اصلا جور در نمیاد. آقای خویی هم اینو توضیح دادن دیگه، من اینجا نقطه شین کردم چون حرف آقای خویی کافیه. حالا که اینجور شد میگن که وحی سؤال من جمعی ما ذکرنا عدم امکان اراده اباحه شرعیه واقعیه رو و اباحه شرعیه رو چه واقعیه باشه چه ظاهریه بناء علی اراده صدور از ورود، اگر بخوایم ورود رو به معنی صدور بکنیم هیچ کدوم از اونا نمیشه معنی کرد. فلا مناس من حمل الاباحه بر اباحه اشیا قبل از شرع به معنی لا حرج العقلی. این که بود که میگفتین لا حرج من قبل المولا، گفتم لا حرج عقلی معنی باید بکنیم برای این عبارته. ببینید اینو لا حرج عقلی گرفتن به معنای لا حرج عقلی. فانها محدودتون و مقید به عدم صدور الحرمت الشرعیه. خب اینجا خبر دلیل بر این اباحه میشه، نه اباحه شرعیه ظاهریه مفحوصون ان الا اینکه حمل اباحه بر این اباحه لا حرجیت اباحه مالکیه قبل از شرع که یحکم بها عقل و کل عاقل، اینم بعید قیوم ناسب للامام، اینم بعیده. مثل اباحه واقعی گفتیم مناسب نیست امام بیان کنن، اینم شأن امام علیه السلام نیست بیان کنن. جدا از اینکه امام دارن تبلیغ احکام میکنن، کلمات امام علیه السلام و قاعده اولی اینه که هم بکنیم بر احکام شرعیه نه لا حرج عقلیه. ببینید این مناسبه با شأن کلمات امام علیه السلام نیست که ما کلام امام رو بر لا حرجیت عقلیه بخوایم هم بکنیم. ظاهرش اینه که امام در مقام بیان احکام شرعن، پس باید حکم شرع رو بیان کنن یا واقعی یا ظاهری. این فرمایشه ایشون خصوصا به ملاحظت ان الخبر مبیون ان صادق الاسلام بعد از ثبوت شرع و اکمال شریعه، خصوصا در مقام وسائل عام البلوایی که قد داریم به صدور حکمش از شاره. پس فلا فائده فی الاباحه مع قطع النظر عن الشرع و علیه فل مراد من الورود. دیگه ورود به معنای صدور نیست، چون ورود به معنای صدور بگیرید سه تا فرض داشت: اباحه شرعیه واقعیه، اباحه شرعیه ظاهریه که دوتاشو بحث کردیم گفتیم نمیشه، این آخری هم لا حرج عقلی، این هم گفتیم شأن امام علیه السلام نیست. پس این ورود به معنی صدور نگیرید آقای ناینی. این که گفتید ورود به معنی صدور آقای ناینی، اینو نفرمایید، ورود به معنی صدور نیست. پس مراد از ورود چیه؟ این خیلی قشنگ این تو این صفحه محبت اصفهانی وارد بحث میشه. مراد از ورود رو همون معنای چی بگیرید؟ معنای وصول بگیرید. پس مراد ورود بر مکلف است که مسابقه با وصول به اوست و مراد به اطلاق هم ترخیص شرعی ظاهریه و عدم تقید مکلف ظاهرن به طرف ترک یا طرف فعل. پس دلیل بر براعته. پس جواب آقای حرفای ناینی با این بیان داده شد. خیلی قشنگ محقق اصفهانی این فروز رو بیان کردن. اینا بحث عقلیش بود، برهان عقلیش بود که دیدید آقای خویی خلاصه کردن لا حرج عقلیه رو کسان حسبش کردن. آقای خویی اومدن این اباحه واقعیه هم سه تا فرض بود خود خودشون حرف محقق اصفهانی. حالا من ببینید از حرفای محقق اصفهانی گاهی وقتا 40 صفحه 50 صفحه شون میخوندم یه تیکه اصلی رو جدا میکردم. دلم میخواد این یه تیکه عقلی رو با عبارات محقق اصفهانی دوستان آشنا باشن، ولی حرفای محقق اصفهانی خیلی انقدر و قلت و خیلی مباحث داشت، اون تیکه های اصلی رو من اون موقع گاهی وقتا چند ساعت میگشتم اون تیکه اصلی رو جدا میکردم، سر و تهش رو میزدم، چند تا روشان نقطه چین میکردم، مثلا بحث باید ظاهریه، چون تو حرف های خویی خونده بودیم اینجا، من اون سری نقطه چین کردم تو دور قبلی اصول که صحبت میکردیم دیگه، اصلا نه اینا رو نقطه چین میکردیم به این کیفیت میابردیم که شما دیگه با خود بیان محقق سوانی هم آشنا شید. ببینید آقای خویی برداشت چکیده شده رو برده راحت الحلقومش کرده تو مقام رد حرف آقای نائینی، راحت الحلقوم حرف محقق سوانی، اما من خیلی سختیاشو زدم، خیلی خلاصش، شما همین خلاصه رو ملاحظه بکنید، همین خلاصه رو ملاحظه بکنید که حرفای محقق سوانی هم دستتون بیاد. ببینید حالا میخوان یه نکته بگن عرفیشو محقق اصفهانی حالا میخوان تبیین بکنن، عرفیه که تبیین میکنن، ببینید چه جوری ورود و بیان میکنن، ظاهر کما یساعده تتبع موارد الاستعمالات، اینه که ورود لیس به معنی صدور، یعنی لغتا میخوان بگن ظهور اینه که ورود به معنای صدور نگیرید، به معنای وصول بگیرید، اینو معنی استظهار میکنن. یا ما یسابقه چرا بل هو و معنا متعد به نفسه فهناک به لحاظهی واردون و مورود. محقق اصفهانی فهمن شما وقتی صحبت از ورود کردی مضایف ورود محل ورود نیست، اینا دوتا وارد و مورود مضایفن، تضایف دارن، یکی میشه وارد یکی دیگه باید بشه مورود. این فیه نهی محل وروده، حتی لم یلد فیه نهی، اما مورود کیه؟ مورود مکلفه. اشتباهی گاهی فقط بعضی تو ذهنش اومده دیگه جمله تموم شد دیگه، ما وارد و مورود و هر دو رو بیان کردیم، فکر میکنن که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این یرد فیه نهیون درش نهی بیاد، این فیه نهیون موروده، نه اینکه مورود نیست، این محل بود. وارد و مورود چیه؟ اینو باید در نظر بگیریم، وارد و مورود با هم متضایف مضایفانه. وارد و مورود چیه؟ حتی یر دفیه نهی، نهی وارد میشه، بر کی وارد میشه؟ مورود مکلف. این غیر مکلفه رو شما باید در نظر بگیرید. محقق اصفهانی میگن یعنی جمله ناقصه، متضایفه اینتونه شما یکیشو نیاوردی، مکلف رو که در نظر گرفتی که وارد میشه نهی، مورود میشه مکلف، اینجا معنی ورود میشه وصول، بعد به من مکلف برسه، بر من وارد بشه. اگر بگی بر من وارد بشه این معنی وصول رو میده، و به اقتضاء تضایف وارد و مورود اینو باید تو ذهنتون بوده باشه، هر واردی مورود میخواد. پس وقتی میفهمن ورود به معنای ورود بر مکلف رو میگن، نه به معنای این که از شارع چیزی صادر شده باشه. خب حالا برای کی صادر شده؟ شما تعبیر ورود رو داشتی، برای کی وارد شده؟ نه کاری نداریم، اینجوری نمیشه. ورود خاصی معنا کنی بعد معنا کنی که بلکی وارد شده، بلکه این یک معنای متعدی به نفسه به لحاظ وارد و مورود. ورد الما، ورد البلد، وردنی کتاب من فلان، یا به لحاظ اشراف وارد بر مورود، گاهی وقتا با حرف استعلا هم میاد، ورد علیه مثلا میاد تعبیر میکنه. ببینید وقتی وارد و مورود رو در نظر گرفتی، این فقط این اشتباه رو میخوان ازاله کنن محدثان، که بعضیا فکر میکنن این وارد و مورود اون مورده، اون فیه اون میشه مورود، اون فیه محل وروده، اون مورود نیست. نه امرو با ما یکون الوارد امرا لهو محلون فی نفسه، مثل حکم محل فی نفسه داره، فیقال ورد فیه نهیون مثلا، پس موضوع محل وارد است، اون موضوعی که الان توش ورود شده نهی وارد شده، محل ورود اونه، اون مثلا فی هست که موضوع بوده باشه، هم متعلق ما بوده باشه به تعبیر دیگه. لا مضایف الوارد، بلکه مضایف هو، کیه مضایف وارد؟ من ورده هازد تکلیف الخاص، اونی که این تکلیف خاص براش وارد شده، ولذا لا یسه ایغال بالاضافت الال موضوع ورده نهیون، بل ورده فیه نهیون، ورده اون نهیون که نمیگن، که ورده فیه نهیون. خب به خلاف مکلف، فانه الذی ورده التکلیف، مکلف ورده التکلیف، او ورده علیه به لحاظ اشرافی، ورده علیه التکلیف یا ورده التکلیف. ببینید مکلف رو باید در نظر بگیرید، مکلف رو که در نظر گرفتی ورده میشه به معنای وصول، چون اعلام اینو قبول نکرده بودن و بعضا هم هنوز گاهی وقتا تو ذهن بعضی دوستانه من روش تأکید کردم، ورده اینجا نقطه مقابلش مورود میشه مکلف، وارد و مورود. بالجمله نفس معنای ورود متعدیه به نفسه به موروده و به خاطر این تزایف لا یعقل الوارد الا به لحاظ مورود و لیس المورود هنا الا المکلف دون محل الوارد. محل وارد دیگه مورود نیست. ولذا لو لم یکن الوارد محتاجا الا المحل لا یتعدی الا به نفسه او به حرف الاستلا به لحاظ الاشراف. پس خلاصه حرف محقق اصفهانی این شد، تحقق که ورود لیس به معنی صدور و ما یسابقه و مفهومن حتی لا یحتاج فی ذاته الى المکلف یتعلق لا مکلف یتعلق، بلکه به معنای است که یسابق الوصول الی لتزایف الوارد و المورود. این خلاصه کلام محقق اصفهانی. این یه مقدار عبارتشون یه ثقلی داشتش که گفتم این عبارت رو بخونیم تا انشالله بعد ایرادات بعض الاساطین رو بگیم و جواب ایراد بعض الاساطین رو. این فرمایش محقق اصفهانی تقریبا حرفایی بود که قبلش زده بودم اما با یه تفصیل اضافه تری، یعنی فرمایش های محقق خویی از اینجا برداشت شده بود اما با تفصیل خود محقق اصفهانی. ملاحظه بکنید بعد بعض الاساطین حرف محقق اصفهانی رو مفصل مطرح کردن، به همین کیفیت ایراداتی داشتن. ایراداییشون رو میخواییم جواب بدیم حالا انشاءالله جلساتی و سمنان حمد.